siebie o nas. جام به معنی جمع کننده است. استقوس یک لفظ یونانیه که به معنای جوهر یا ماده، که استقوس استقوسات یعنی جوهر الجواهر، ماده المواد. استقوس به معنی جوهر یا ماده است. می‌فرماد نفس هر حیوانی جمع کننده اون مواد بدن و مؤلف تألیف کننده آنها و مرکب آنهاست. مرکب یعنی ترکیب کننده. میگه نفسه که اون اجزایی که در بدن جمع شدن، در بدن ما چه اخلاطی با هم جمع شدن، چه موادی کنار هم جمع شدن، چه عناصری کنار هم جمع شدن، چی اینها رو کنار هم جمع نگه می‌داره یا اونها رو با هم تألیف و ترکیب می‌کنه، چرا اینها متفرق نمی‌شن از هم. میگه اون چیزی که جمع کننده این اجزاست اون نفسه که اینها رو سر هم جمع نگه می‌داره و با هم ترکیب می‌کنه. حالا اگر کسی بپرسه شما از کجا میگید که نفس جامع استقوساته، دلیلی که میارن اینه که وقتی نفس قطع تعلق میکنه از بدن، این بدن متلاشی میشه، یعنی اون استقوسات و اون مواد و اخلاط و ترکیباتی که هم هست همه از هم جدا میشن، پس باعث ائتلاف اون نفسه. به نحوی که صلاحیت یابد بدن آن شود، اینا رو جمع میکنه که این برای خودش بدنی درست کنه که صلاحیت پیدا کنن که بدن او بشن. تا همینجا یه به اصطلاح پرانتزی باز کنیم، یه اشکالی مطرح کنیم، بعد ادامه بدیم. اگر اینجوریه که شما میفرمایید در این که نفس جامع استقوسات حرف نداریم، ولی این که میفرمایید به نحوی که صلاحیت یابد بدن آن شود، پس نفس قبل از بدن باید موجود باشه ها، که داره این اجزا و اینا رو جمع میکنه که بدن بشه براش. پس نفس باید قبل از بدن اینجوری که شما میگید باید موجود باشه. اینو داشته باشیم این سوالو، تا حالا پیش بریم جلوتر ببینیم چی میشه. نفس حافظ این بدن است بر نظامی که بایسته است، یعنی به بهترین وجه حفظ میکنه بدن رو تحت تدبیر متفرد به جبروت، اما در تحت تدبیر خداوند، نه اینکه مستقل بخواد این کار رو انجام بده. خود این تحت تدبیر متفرد به جبروت یک راه فرعیه در این مسئله، یک راه فرعیه در جواب اون شبهه‌ای که وارد کردیم ها، که اگر اینجوری که شما میگید پس نفس باید قبل از بدن موجود باشه که بخواد بدن رو تربیت کنه، که این مواد رو تربیت کنه که بدن بشه براش، پس باید موجود باشه قبلش. حالا میگید شما این تربیت این مواد، ترکیبشون در تحت تدبیر متفرد به جبروت انجام میشه، خداونده که برای نفس این کار رو انجام میده. اگر اینجوری بگیم مسئله ای نیست، اما اگر علت رو نفس بگیریم شبهه پیش میاد. حالا تا جلو بریم ببینیم چی میشه. البته نفس پدر و مادر به واسطه قوه جاذبه اجزاء غذاییه را به صورت اخلاط جمع می نماید و به واسطه قوه مولده ماده منی را از آن به دست می آورد. قوه جاذبه چیه؟ یک قوهی در بدن ما هست به نام قوه جاذبه. این کارش چیه؟ جذب موادی که بدن لازم داره. ما این همه غذا که میخوریم خیلی از موادش رو بدن احتیاج داره، اونها رو جذب میکنه، خیلی از موادی که احتیاج نیست و به کارش نمیاد اونها رو دفع میکنه. فضولاتی که از انسان دفع میشه چیه؟ اون موادی که خورده و احتیاج نداره بدن پس میزنه. سبحان الله. حالا این قوه از کجا میدونه که این مواد ماده به کارش میاد اگر شعور نداره؟ شعوری اینجا هست که میدونه این ماده به دردش میخوره، به کارش میاد. خب بعد که این قوه جاذبه اینا رو جذب کرد، یه قوه هم داریم دافعه که بقیه رو دفع کنه، بقیه رو بریزه دور. و بعد یه قوهی داریم به نام مولده، تولید کننده است، که حالا تولید غذا میکنه تو بدن، غذا رو به جاهای مختلف بدن میرسونه، از اونور تولید خیلی چیزایی میکنه، تولید خلط میکنه. تو بینی شما خلط از چجوری به وجود میاد؟ تو گوش شما، تو دهان شما آب دهان چجوری به وجود میاد؟ و همینجور منی، خون چجوری تولید میشه؟ اینا مولده این کارا رو انجام میده دیگه. ای سبحان الله، ای سبحان الله. میاد از این مواد مایه ای رو تولید میکند که اون تخم انسانه. چجور ما تخم خربزه رو میکاریم خربزه به وجود میاد؟ این مولده میاد یک تخمی درست میکنه که اون وقتی کاشته میشه در زمین رحم، انسان به وجود میاد، انسان به بار میشینه. سبحان الله. و حالا ما چه خبر داریم مثلا از این قوه مولده؟ بی خبر. سوره واقعه می فرماد افرأیتم الماء الذی تشربون، آیا دیدید آبی را که نوشیدید؟ می نوشید؟ آبی رو که می نوشید دیدید؟ خب همه میگن دیدیم، ولی ندیدن. چرا ندیدن؟ چون اگه دیده بودن قرآن نمی پرسید آیا دیدید، یعنی با توجه نگاه نکرده اید بهش. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آیا شمایید که نازل میکنید اونو پایین میبرید، یا ما ایم که پایین برنده هستیم؟ بعد میفرماد افرأیتم ما تمنون، آیا منی اون آبی که حالا از شما بیرون میاد اونو دیدید؟ یعنی از ابر آبی میاد، از تو هم یه آبی میاد، همون جوری که تو اون آبو تولید نمی کنی اون ابر هم بی خبره، همه این نظام عالم بی خبرن. اون آب رو دیدی که ازت خارج میشه؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شمایید خلق میکنین اون یا ما؟ خب پس قوه مولده یعنی کی؟ یعنی حق. انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شمایید که خلق میکنید یا ما؟ این که اسمشو میذاریم قوه مولده، حقه که اینجا داره این کار رو انجام میده. اینجا خالق خداست. خب قوه مولده ماده منی را از اون اخلاط به دست می آورد و آن را مستعد قبول قوه می کند، جوری طراحیش می کنه که می تواند ماده را آماده انسان گشتن کند. همین گیاهان، همین گوشت، همین برنج، اینا رو جوری ترکیب می کند که اینا مستعد آماده بشن برای انسان شدن. اینا آماده میشن برای اینکه انسان بشن. همون ماده رو الاغ میخوره، آماده میشه برای الاغ شدن. شیر میخوره، آماده میشه برای بچه شیر بودن. ای سبحان الله. جامع اجزاء غذاییه که در دومنی موجود است، جمع کننده اون اجزای خاصی رو باید جمع کنه. اجزای خاصی باید جمع بشن اون صنعت پیچیده ماده منی رو تولید کنن، چون میخواد یک کون جامع بشه. اون بذر میخواد کون جامع بشه. چه پیچیدگی هایی در اون تخم هست که در دومنی موجود است. منظور از منی، دومنی یعنی منی زن و مرد. جامع اجزای غذایی که در دومنی موجود است نفس والدین می باشد. حالا نفسی که در تحت تدبیر متفرد به جبروته و الا خودش که بیخبره، نفس ما که بیخبره اصلا. منتها وقتی نفس نباشه این اعمال اتفاق نمی افته. نه اینکه نفس علت تامه باشه. بلکه نفس یک سببه، یک واسطه است و الا فاعل خداونده. همون جوری که در وجود ما اون آب منی رو گفت شما خلق میکنید یا ما خلق میکنیم. یعنی شما هیچ کاره اید، خالق نیستید شما اونجا. خالق خداست، خالق و کل شیء، خالق همه چیزه. حالا می فرماد نفس والدین این دو تومنی رو درست میکنه که این جامع حافظ بدن نمی باشد. این جامع حافظ بدن نیست. حافظ کدوم بدن؟ اون بدن طفل رو میگه ها. و جامع اجزایی که بدان اضافه میشوند تا بدن به تمام رسد و نیز تا آخر عمر و همچنین حافظ مزاج، همان نفس مولود است. پس نیک بیندیش. جامع اجزایی که بدان اضافه می شود. خب این منی حالا با هم ترکیب شدن، اون تخمک و اسپرم و اینا یکی شدن با هم، بعد هی داره اضافه میشه بهش دیگه، چون داره رشد میکنه، بزرگ میشه. جمع کننده اون اجزایی که به اون منی، به اون حالا نطفه اضافه می شود تا بدن به تمام رسد. جامعش کیه؟ میگه نفس اون مولوده. و نیز تا آخر عمر و همچنین حافظ مزاج، حفظ کننده اون مزاج، همان نفس مولود است. سوال اینجاست این ماده منی که در بدن مرد یا زن داره تولید میشه به واسطه چیه؟ به واسطه نفس مرد یا زنه. فاعل خداوند گفتیم، اما واسطه حالا چیه؟ نفس زن یا مرده. بعد که این دوتا میان با هم ترکیب میشن، لقاح صورت میگیره، یکی میشن، میگه از اینجا به بعد اون نفس خود اون مولوده که حافظ و جامع این هاست. حافظ و جامع اجزای اون نطفه دیگه نفس همون مولوده. پس نیک بیندیش. بعد اینجا حالا یه سری سوالاتی پیش میاد، بحث میرسه به حرکت جوهری، بحث میرسه به حرکت جوهری، چون مشا قائل به حرکت جوهری نیستن. اونها حرکت رو در جوهر قبول ندارن و این از ابتکارات و ابداعات ملا صدراست. اگرچه عرفا قبل از ایشون بحث تجدد امثال رو پیش کشیدن، اما بحث حرکت جوهری ملا صدرا خیلی عمیق‌تر از بحث تجدد امثال عرفاست. اگرچه جفتشون یک چیز میگن، ولی اون عمقی که ملا صدرا به حرکت جوهری داده، اولا دامنش وسیع‌تره. وسعت دامنه‌ای که میگیم در بحث حرکت ها که حالا عرض میکنیم، دوم این عمق بیشتری داره. تجدد امثال شامل مجردات و مادیات هر دو میشه، حرکت جوهری مختص ماده است، اما اون جزئیاتی که حرکت جوهری، حرکت های مختلفی که هست در عالم رو به تفصیل بیان کرده، عمومیتش یعنی فروعاتش بیشتر از تجدد امثاله. که در شرح این عین آقا جان بحث رو در مورد حرکت جوهری و تجدد امثال دیگه حسابی پیاده کرده، از مآخذ مختلف، منابع مختلف بحث رو پیاده کرده. و این یکی از ابواب معارف الهی است، بحث تجدد امثال و حرکت جوهری. کسی که اینو بفهمه از ابواب معارف الهی است. اجازه بدید ما شرحو شروع کنیم، بعد که رسیدیم به اون بحثی که اون مد نظرمونه، اونجا یه مقدار پیرامون این بحث میکنیم که چرا مشا حرکت جوهری رو قبول ندارن، چرا مخالفت میکنن با حرکت جوهری، دلیلشون چی بود، و بعد ملا صدرا چه عویسه ای رو حل کرده. چون انسان تا حرف اونا رو نشنوه متوجه نمیشه ملا صدرا چی کرده این وسط. یعنی یه اعجاز کرده ملا صدرا، یه معجزه کرده، معجزه علمی. خب بریم سراغ شهر. شرح عین 15 در جامع و حافظ اجزای بدن، از جمله چشمه هایی که مسخر تدبیر ملکوت هست، چشمه هایی که در تسخیر تدبیر ملکوته، پس خیلی چشمه با عظمتیه. که اگر این چشمه در جاری بشه، حتی بتونی یه پیمانه ای ازش برداری، حتی بتونی یه پیمانه ای، یه قطره ای از این چشمه رو نوش کنی. ملکوتی میشه نفست، حتی بتونی یه قطره از این چشمه رو نوش کنی. از جمله چشمه هایی که مسخر تدبیر ملکوت است این است که آیا جامع اجزای بدن خودش به عینه حافظ اجزا و مزاج بدن نیز هست یا خیر؟ اون کسی که جمع میکنه خودش هم حفظ کننده مزاج و اجزا بدن یا دیگریه؟ و در این که آیا این جامع نفس مولود است یا نفس ابوین؟ اون کسی که این کارو میکنه، یعنی نفس مادر بچه رو در رحم میپروراند، نفس مادر میپرورونه یا نفس خود اون مولوده که داره پرورش میده؟ البته گفتیم با اون نظر توحیدی که داریم که فاعل فقط خداونده، واسطه کیه؟ و تحقیق بحث نیازمند این است که انسان به فصل سوم از مقاله اول علم النفس شفا مراجعه کند، آنجا که شیخ بعد از ذکر مطالبی درباره داخل بودن نفس تحت مقوله جوهر میگوید. خب نفس چیه؟ جوهره دیگه، جز جواهره. وقتی مشا، این از صدا اینو بلند کنید، آن صدا من در نمیاد. وقتی مشا میگن حرکت در جوهر راه نداره، وقتی مشا میگن حرکت در جوهر راه نداره، پس معناش این میشه که نفس، خود نفس ساکنه، درسته؟ اون عوارض نفسه که داره حرکت میکنه، داره تکامل پیدا میکنه، عوارضش مثل علم. مشا که میگن، حرف اینجوری میشه دیگه، نفس جزء جواهره. میفرماد که چی؟ فرمودن آنجا که شیخ بعد از ذکر مطالبی درباره داخل بودن نفس تحت مقوله جوهر میگوید، نفس هر حیوان جامع عناصر بدن و مؤلفات و مرکبات آن است، به نحوی که بدن این صلاحیت پیدا می کند که بدن نفس باشد و این نفس بدن را آنچنان که شایسته است حفظ می کند. کلام شیخ الرئیس بود. و نیز نیاز است که به شرح محقق طوسی بر فصل پنجم نمط سوم اشارات و به فصل اول باب دوم بحث نفس در اسفار مراجعه شود. ببینید تمام این کتب رو آقا جان میاد این مباحث رو که در این کتب هست و کتب دیگه ای که هست میاد جمع میکنه، اساره گیری میکنه، مطلب رو به خورده انسان میده. شیخ در آخر نمط دوم اشارات بر وزن کلام فارابی در عیون المسائل گفته، به حکمت صانع نظر کن خداوند که در ابتدا اصولی را خلق نمود، یعنی عناصر را آفرید، و سپس مزاجهای مختلفی را از آن آفرید. این عناصر را ترکیب کرد، مزاج به وجود آمد، مزاجهای مختلف، و هر مزاجی را برای نوعی در نظر گرفت و دورترین مزاج از اعتدال را برای دورترین نوع از کمال قرار داد. هرچی از اعتدال دورتر، کمالش از کمال هم دورتر. و نزدیکترین مزاج به اعتدال ممکن را مزاج انسان قرار داد تا نفس ناطقه او در آن آشیان گزیند. که نفس ناطقه رو تعبیر میکنه به یه پرندهی که در یک آشیانه مسکن گزیده. و در فصل پنجم نمط سوم اشارات گفته است، نفس جامع استقصات، یعنی عناصر که عبارت از همان اصول مذکوره بود و حافظ مزاج حاصل از آن می باشد، هم جمع می کنه هم حفظ می کنه. در فصل مقدم مزاج را مقدم بر حدوث نفس دانسته. مزاج قبل از حدوث نفس ایجاد میشه و آن را به آشیانه ای تشبیه کرده که نفس ناطقه آن را برای خود انتخاب میکند. و اما در این فصل نفس را مقدم و جامع عناصر و حافظ مزاج معرفی کرده است. اونجا نفس رو بعد از مزاج میگه، اینجا میگه قبل از مزاج نفس هست، یعنی حدوثش قبل از حدوث مزاجه و این دو چگونه با هم جمع میشوند. دوم آن که شیخ در فصل اول از نمط هفتم اشارات گفته، این مسئله رو یه توضیحکی بدیم، اینکه ابن سینا نفس رو، حدوث نفس رو بعد از حدوث مزاج میدونه یا اینکه نفس رو قبل از حدوث مزاج میدونه تو حکمت متعالی پیش نمیاد. چرا؟ چون اون حرکت جوهری که ملا صدرا میگه، این جواهر در طول هم تکامل و اشتداد وجودی پیدا میکنه، این حرف برای حکمت متعالی پیش نمیاد. اون که جوهر رو ثابت میدونه، این سوال پیش میاد که قبل از مزاج حدوث نفس یا بعد از حصول مزاج. دوم آن که شیخ در فصل اول از نمط هفتم اشارات گفته، و چون نفس ناطقه به منزله موضوع برای صور معقوله است. نفس ناطقه موضوعی میشه برای اون صورتهای معقولهی که براش پیش میاد و در جسمی منتبع نیست، چون مجرد دیگه، که به آن قائم باشد، بلکه جسم آلت هست، وسیله در دست نفس. فلذا اگر جسم از حالت آلت بودن تغییر یابد و علاقه اش را به جهت مرگ از دست دهد، هیچ زیانی به آن جوهر عقلی نمیرسد. مثل این میمونه که یه ماشینی شما سوار بشی، اون ماشین به هر دلیلی خراب بشه، دیگه راه نره، به شما ضرر نمیرسه، بلکه جوهر نفس از باقی جواهر عقلی استفاده نموده و باقی میماند. اصلا جنسش مجرده. همچنان که میبینیم در این فصل حفظ علاقه نفس به جسم را به جسم اسناد داده. آقا اینکه نفس و بدن به هم علاقه دارن، اینجوری که حالا ابن سینا میگه، چون ابن سینا دو تا گوهر قائل دیگه، جوهر جسمانی، جوهر مجرد، در حکمت متعالی این پیش نمیاد، اینا در طول همن، اما در فلسفه مشیا اینا دو تا جوهر جدای از همن در فلسفه مشیا، چون حرکت رو در جوهر قائل نیست. خب میگه این علاقه‌ای که بین جسم و روحه که دو جوهر جداگانه هستن، یک جا میگه وقتی مرگ میاد علت مرگ چیه؟ میگه جسم دیگه نمیتونه، اشکال از جانب جسمه. دقت بفرمایید، میفرماد همچنان که میبینیم در این فصل حفظ علاقه نفس به جسم را به جسم اسناد داده، یعنی به خاطر جسمی که اون تعلق هست. و در فصل پنجم نمط سوم حفظ مزاج که سبب علاقه است را به نفس اسناد داده است. یه جا تعلق رو به خاطر جسم میگه، این تعلق بین جسم و نفس، یه جا به نفس نسبت میده. حال چگونه این دو جمع خواهند شد؟ چگونه با هم جمع میشن؟ و محقق طوسی در شرح خود در مقام جواب از این سوال دومی میفرماید: بدان که اسناد دادن حفظ علاقه به جسم دوباره دو تا جسم داریم، یه جوری دیگه است، پس یکی از به جسم اضافیه. بدان که اسناد دادن حفظ علاقه به جسم با اسناد دادن حفظ مزاجی که سبب علاقه است به نفس در نمط سوم هیچ تناقضی ندارد. میگه این دوتا که نفس باعث تعلقه یا جسم باعث تعلقه، ایشون میگه هیچ تناقضی این وسط نیست، چون همچنان که نفس به ذات حافظ این علاقه است، جسم نیز حافظ آن است. ولیکن بالعرض، میگه به ذات نفس که جسمو اون علاقه جسمو حفظ میکنه، به ذات اون جسمی که اون علاقه رو حفظ میکنه. مثل مرد و زن در ازدواج و علاقه‌ای که بینشونه، مرد زن رو حفظ میکنه یا زن مرد رو حفظ میکنه؟ بگید ببینم از نظر فقهی کدومشونه؟ مرده که زن رو حفظ میکنه، چون طلاق به دست مرده، تا مرد نخواست زن نمیتونه رها بشه. اما بالعرض به دست زن هم هست که اگر نخواد زندگی کنه، مثلا حالا اذیت کنه یا هر جوری که هست، اما به ذات به دست مرده. و دلیل این مطلب آن است که فساد مزاج که مقتضی قطع علاقه است از جهت جسم و عوارض آن وارد می شود. ها، اون طلاق میگه به خاطر اون فساد اخلاق اون زن حادث میشه، طلاق بین جسم و نفس، میگه به خاطر فسادی که به جسم وارد میشه قطع تعلق میشه. و بدین جهت تغییر بدن از آلت نفس بودن به جسم اسناد داده شده است. از اینکه آلت بدن بخواد آلت نفس باشه، تغییر کنه، خرابکاری بشه، قطع عضو بشه، روده هاش بریزه بیرون، قطع نخا بشه، اینا که اشکالی که در بدن به وجود میاد تعلق قطع میکنه، لذا به جسم اسناد داده شده. و عدم راهیابی فساد به شی از آن راهی که ممکن است فساد از آنجا راه یابد، در حقیقت به نوعی حفظ آن شیء است، ولیکن حفظ بالعرض. میگه از اونجایی که اگر فساد بخواد تو این علاقه راه پیدا کنه به جسم وارد میشه، پس ما میگیم حافظ جسمه، میگیم حافظ جسمه. مراد محقق طوسی از این که فرمود یک نوع حفظ مزاج است به واسطه یک جایگزین کردن آنچه که تحلیل شده است، تحلیل میشه از بین میره، بدل ما یا تحلل میخواد دیگه، ما دائما داریم بدنمون از دست میره و ما با غذا خوردن جایگزین میکنیم. دائما هر روز شما باید غذا بدی به جسمت، اگه غذا ندی بدن لاغر میشه، هی هر روز داره از دست میده.
و برای شرح بقیه کلمات شیخ در این فصل در تحقیق ادله تجرد نفس باید به کتاب الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه اثر مؤلف مراجعه کرد که از کتاب‌های آقا جان الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه است به عربی منتها که قریب به 100 دلیل رو در اثبات تجرد نفس اونجا گردآوری کردند که البته این غیر از اون کتاب گنجینه گوهر روانه، چون یه بار که خدمت حضرتشون بودیم صحبت پیش آمد در مورد همین الحجج البالغه، فرمودن که من عرض کردم که آقا خب این کتاب گنجینه گوهر روان هم استدلالات تجرد نفسه، فرمودن نه خیر، این دوتا کتاب مجزاست از هم. درست بعضی از ادله این در این کتاب هم آمده، اما خب اصلا این کتاب کلن یه چیز دیگه است، خیلی از فروعاتی داره، خیلی از مطالبی داره که مثلا در اون کتاب نیامده. و بعد یه نکته جالبی که حالا در همون مجلسی که صحبت میکردیم پیش آمد، حضرتشون کتاب رو میخواستن هدیه بدن به ما، الحجج البالغه که تازه بیرون آمده بود، همین که دستشون رو کتاب بود بنده یه مرتبه یاد یک رویایی افتادم که چند وقت پیش از اون دیده بودم که برای حضرت آقا وقتی گفتم ایشون فرمود این رویا رو یادداشت کنید حتما، که در عالم رویا می دیدم آقا جان با یک جوانی با یه شخصی آمده بودن در به منزل ما و صحبت می کردیم. بعد آقا جان سؤالی از بنده پرسید، فرمود آیا میتونی با سه تا ه هی حسنی یعنی یک کلمه بسازی؟ من گفتم حجج، حجج سه تا هی حسنیه که دو تا نقطه زیرش میاد، که آقا جان در عالم خواب تحسین کرد آفرین احسن. بعد اون شخص ثالث پرسید که آقا اینا از کجا بلدن؟ که فرمود اینها رو من یادشون دادم، که بنده وقتی بلند شدم حجج رو عدد گرفتم دیدم میشه 14، عدد حجج به ابجد میشه 14، که درست ما 14 حجت الهی 14 معصوم داریم. که بعد الحجج البالغه که آقا جان اسم کتابشون بود که خیلی آقا جان تحسین کردن، فرمودن این خواب رو حتما یادداشت کنید. آره در مورد این کتاب الحجج البالغه که کتاب خوبی، حتما عزیزان حالا اگه اونایی که با لسان عربی آشنایی دارن مطالعه کنن خیلی خوبه. و اما در جواب سوال اول که خب اینجا بحث پیش میاد که نفس تقدم داره بر اون آشیانه مزاج یا مزاج تقدم داره بر اون نفس، که بحث از اینجا میره در مورد اون بحث حرکت جوهری، حرکتی که در جوهره نفس هست و اون تجدد امثال و اون دامنه بحث که خیلی گفتیم عجیب و عمیقه. و اما در جواب سوال اول نیز ابتدا کلام محقق طوسی را ذکر می‌کنیم و سپس به دنبال آن تبصره ای را در مورد نظر ایشان درباره مسئله حرکت در جوهر خواهیم آورد. محقق طوسی در اثنای شرح خود بر فصل پنجم از نمط سوم اشارات گفته است. در این قسمت سوال مشهوری مطرح است و آن این که شما گفتید که مرکبات به حسب مزاجهای مختلف خود آماده قبول صور خود از مبدأشان هستند، چون نفسی که بهشون افاضه بشه، و لازمه این کلام آن است که مزاج بر صور متقدم باشد. منظور از صور نفس رو میگه ها، و حال میگویید نفسی که صورت حیوان است جامع عناصر آن می باشد، جمع می کنه اون عناصر رو تا مزاج رو درست کنه. و جامع عناصر باید بر مزاج متقدم باشد و این تناقض است. تناقض دیگه، یه جایی میگی باید مزاج حاصل بشه تا اون نفس افاضه بشه، یه جا دارید میگه که نفس داره میاد اینا رو سرهم میکنه، ترکیب میکنه، مزاج درست میکنه. و در مقام رفع این تناقض میگوید آنچه قواعد حکمیه که شیخ و غیر او بیان کرده اند اقتضا میکند این است که نفس ابوین پدر و مادر به وسیله قوه جاذبه اجزاء قضائیه را جمع کرده، سپس آن را به اخلاط تبدیل می کند و به وسیله قوه مولده ماده منی را از آن جدا می کند، آن را آماده قبول قوهی می کند که از شؤون آن این است که ماده را برای انسان شدن مهیا می سازد و به واسطه این قوه است که اجزاء قضائیه تبدیل به منی می شود. این قوه صورتی است که حافظ مزاج منی است، مثل صورت معدنیه. می فرماد یه قوهی در اون منی به وجود میاد که اون قوه است که مزاج منی رو حفظ میکنه. مثل چی؟ میگه مثل صورت معدنیه. معدن اون مزاج خیلی ضعیفی داره دیگه، که سنگهای معدنی میبینید متفاوتن با سنگهای غیر معدنی که یک مزاج خاصی دارن، خیلی متو ضعیفه نسبت به اون مزاج انسان یا حیوانات. مثلا میگه اون هم یک قوهی درش به وجود میاد، اون منی، که اون باعث میشه بر اون تکاملات بعدی. و منی به حسب استعدادی که در رحم کسب میکند، وقتی در رحم قرار میگیره حالا یه استعداد بیشتری بهش دست میده، در آنجا از نظر کمالی رشد میکند به حدی که مستعد قبول نفس کاملتری میشود. اینو دقت کنید عزیزان، این مشا داره اینجوری حرف میزنه ها، یعنید حکمت متعالیه. اینجا الان بحثشون از مشا جداست. خواجه نصیر طوسی هم در شرح اشارات میگه من بر مبنای مشا حرف میزنم، بر مبانی که خود شیخ گفته دارم شرح میکنم کلماتش رو. اینو توجه کنید که اینا قائل به حرکت در جوهر نیستن، لذا اگه میگه نفس دیگه ای حادث میشه یعنی یه جوهر دیگه ای به وجود میاد. اصلا مثل ملا صدران نیست که بگه همون جوهر اشتداد پیدا کرد کاملتر شده جوهر دیگه. اینو دقت داشته باشید. به حدی که مستعد قبول نفس کاملتری میشود که با حفظ ماده افعال نباتی از آن صادر می‌گردد. گیاه چجوری رشد می‌کنه، تکامل پیدا می‌کنه، میگه اونم به این حد نفسی اینجوری پیدا می‌کنه. این نفس غذا را جذب می‌کند و آن را به ماده اضافه می‌کند و تبدیل به منی می‌کند، یعنی هی داره اضافه‌تر میشه به اون ماده منی، و ماده با تربیت نفس تکامل میابد و این صورت مصدر افعال میشود. حالا صورتی به وجود میاد درش که افعال مختلف از این سر بزنه و به همین ترتیب ادامه میابد تا اینکه مستعد قبول نفس کاملتری میشود. پس یه نفس دیگه ای باز بخوا بیا وسط. چجور شد؟ یعنی سه تا نفس جداگانه از هم، سه تا جوهر جداگانه از هم. شما که قائل به حرکت در جوهر نیستید، سه تا نفس، سه تا جوهر که جمیع افعال حیوانی متقدم نیز از او صادر می شود. اینجا یه عذب کم داره. حالا نمیدونم توی کتابای شما تصحیح شده جان. آها خب، از او صادر می شود و بدن تکامل پیدا می کند تا حدی که مستعد قبول نفس ناطقه می شود و جمیع افعال مقدم بر نطق از او صادر می شود و به عنوان مدبری در بدن باقی می ماند تا اجل فرا رسد. خب می بینیم این مقدار با مبانی مشاء این حرف نمی خونه. حالا تا پیش بریم ببینیم چی فرمودن ایشون. احوال این قوا را از زمان حدوث تا وقتی که استکمال می‌یابد و به صورت نفس مجرد در می‌آید به حرارتی تشبیه کرده‌اند که به واسطه آتش مجاور زغال در زغال ایجاد می‌شود و سپس شدت می‌گیرد. زغال به واسطه حرارت آماده سرخ شدن می گردد و با سرخ شدن مستعد آن می شود که همانند آتش مجاور خود مشتعل گردد. زغال اولی سرد و سیاهه، کنار آتش که قرار می گیره یواش یواش سرخ می شه. بعد این آهسته آهسته ترقی پیدا می کنه تا جایی که شعله ور می شه، خودش می شه آتش. خواجه نصیر داره اینو تمثیل میاره برای چی؟ برای این داستان. در حالی که این تمثیلی که شما میارید این مربوط به حرکت جوهریه، این با این مطلب جور در نمیاد که حالا خود آقا جان متذکر میشه. مبدأ حرارت ناریه‌ای که در زغال حادث شده همانند آن صورت حادثه است و اشتداد آن حرارت مثل مبدأ افعال حیوانیه و مشتعل شدن آن شبیه به نفس ناطقه است. خب و ظاهر است که آنچه از متقدم صادر می شود از متأخر صادر شود، به علاوه یک چیز زیادتری که از متقدم صادر نمی شود. یعنی هرچی بالاتر میره کمالاتی پیدا می کنه، کمالات قبلی رو داره، کمالات بیشتری هم پیدا می کنه. پس جمیع این قوا مثل یک شیء واحدی است که از یک نقطه ای از نقصان به حدی از کمال توجه دارد و از میان این قوا اسم نفس بر سه قوه اخیر اطلاق می شود و این سه قوه با اختلاف مراتبشان نفس برای بدن مولود می باشند. این حرف حرف حرکت جوهریه، حرف ملا صدراست، مبنای حکمت متعالی است. حتی خواجه نصیر قبل از ملا صدراست، یعنی به نحوی خواجه نصیر هم حرکت در جوهر رو میپذیره اینجا، ولی منظور اون اینه که با حرف ابن سینا جور در نمیاد و با آنچه گفته شد ظاهر میشود که جامع اجزایی که در منی واقع هستن نفس ابوین است و حافظ آن چیز دیگری است. میخواد بگه اون نفسه و جامع اجزایی که تا کامل شدن بدن و تا آخر عمر به اجزای واقع در منی اضافه می شوند و نیز حافظ مزاج نفس مولود می باشد. پایان کلام محقق طوسی. حالا از جناب بهمنیار مطلبی آوردن که از رو بخونیم تا چون میخواییم بریم سراغ کلام خواجه نصیر طوسی. حالا این مطلب هم بخونیم که ببینیم آقا جان چی میفرماد در مورد کلام ایشون. این کلام بهمنیار رو بخونیم و در تحصیل بهمنیار آمده. اگر این جامع مزاج والدین بود حیوانات متولد نمیشدند. حالا اینا چرا ایشون اینجوری میگه؟ چون اونها نفس حیوانی رو تجرد براش قائل نیستن، که البته شیخ الرئیس بعدن قائل میشه. خب نفس مجرده برای حیوانات قائل نبود ابن سینا ابتدا، ولی آقا جان میفرماد در انتها قائل میشه. حالا اگرم قائل شده در حد سر تلویحاً اشاره کرده، به همین دلیل ایشون اینجوری میگه. بهمنیار شاگرد ابن سیناست و هیچ گونه زاد و ولدی نمی داشتند، بنابراین جامع اجزای ممتزجه چیز دیگری است. و نیز اگر سبب در تألیف اجزای حیوانات مزاج رحم می بود، باید ابتدا اعضای ظاهری درست می شدند و پس از آن اعضای باطنی، یعنی قلب و ریه و اینا در مولود. ولکن واقع خلاف این است، زیرا آنچه که قبل از همه خلق می شود قلب است، و دلیل وجود این تالی آن است که جسم به وضع خود کار انجام می دهد. خب می گوییم مراد از چیز دیگری در عبارت بهمنیار گفت نفس نیستی، چیز دیگری است. مسخر بودن تحت تدبیر ملکوت است، یعنی خداست که داره اینجا کار انجام میده. چون خداست که آنگونه که خود خواهد به افراد در ارحام صورت میبخشد. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هو الذی اوست که صورتگری میکند در رحم ها شما را. اونم نگفت فی الرحم، فرمود فی الارحام، در رحم ها. که اینم حالا چرا ارحام فرمود؟ اوست که شما رو صورتگری میکنه در رحم ها. یه مقدار دیگه ببخشید، اجازه بدید از کلام خواجه نصیر رو بخونیم، وقتی مدار گذشته. از کلام محقق طوسی در رفع تناقض ابتدا چنین برمی آید که جوهر سوری منوی یعنی منیگی، سوری منی یعنی در مسیر تکامل خود در تجوهر ذات و استیفای درجاتش و در اعتلا به سوی نشعات مختلف خود دارای اشتداد جوهری است. از کلام خواجه نصیر اینجوری برمیاد. همچنان که صدرا در حکمت متعالیه به هنگام بحث از اشتداد و تکامل بر این مطلب برهان اقامه کرده است، و اینکه جمیع این قوا همانند یک شیء واحدی هستند که از یک نقطه از نقصان به یک نقطه از کمال متوجهند. اینو خواجه نصیر گفت، این عین کلامیه که در حکمت متعالی است، و این عبارت مفهم حرکت جوهری است، حرکتی که در جوهر هست. که حالا اجازه بدید جلسه آینده بحث از این رو پیش ببریم تا یه مقدار بحث در مورد حرکت جوهری داشته باشیم که ببینیم در جواهر حرکت به چه صورته. و السلام علیکم و رحمت الله.